يا رب يا حنان، في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا
روزتون به خیر باشه شنوندگان گرامی. همراه بودیم با سخنران شهید آیت الله دستفیب در برنامه بربال سخن. اینجا رادیو معارف هست. میرسیم به ساعت 12. روایت کتاب سربازان خدا رو برای شما پخش میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه داستان‌های اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول، کیمیای مهر. سیبیلای پرپشتی داشت، یه کمونیست دو آتیشه بود. چند وقتی میشد که تو سلول انفرادی بود. روزا و شباش یه نواخ میگذشت. گاهی ساعتها بی حرکت گوشه مینشست و به دیوارا و سقف سلول زل میزد. تو سلول سکوی کوچیکی بود مخصوص استراحت و خواب که شبا روش دراز میکشید و تو تاریکی به فکر فرو میرفت. بعد از 17 شهریور 56 زندان حسابی شلوغ شده بود. ماموران رژیم شاه همه یه سلولای انفرادی رو پر کرده بودن، تا جایی که مسئولان زندان مجبور شدن سلولهای انفرادی رو دو نفره کنن. یه شب زندانی کمونیست روی سکو خوابیده بود که با صدای باز شدن ناگهانی در از خواب پرید. پتو رو کنار زد و به در سلول نگاه کرد. مامور زندان پیرمردی رو به سلول آورده بود. پیرمرد لاغرندام بود و محاسن سفیدش نورانیت خاصی به چهرش داده بود. از عمامه سیاهش معلوم بود که سیده. کمونیست زندانی وقتی پیرمرد روحانی رو دید زیر لب قرولندی کرد و گفت:
ای بابا، اینجا ما دستشون راحت نیستیم.
بعد پتو رو دور خودش پیچید و زود خوابش برد. صبح زود قبل از طلوع آفتاب حس کرد دستی صورتش رو نوازش میده. چشمش رو باز کرد و نگاهش تو نگاه پیرمرد روحانی گره خورد. تند از جا بلند شد و با تعجب نگاه کرد. پیرمرد رو به مرد کرد و گفت:
صبح بخیر آقا، نمازتون قضا نشه.
با شنیدن این حرف رگ‌های مرد از عصبانیت بیرون زد و گفت:
من کمونیستم آقا، اهل نماز و اینجور چیزام نیستم.
معذرت میخوام، نمیدونستم، ببخشید که مزاحم خوابتون شدم.
زندانی کمونیست اخم کرد و بی این که جوابی بده دوباره دراز کشید و چشمشو بست. خواب از چشمش پریده بود و هر کاری میکرد دیگه خواب به چشمش نمیومد. پیرمرد گوشه ی سلول وضو گرفت و به نماز ایستاد. صدای نماز و صوت قرآنش برای مرد زندانی گوش نواز و دلنشین بود. برخلاف میلش گوش به صدای پیرمرد روحانی داد و به فکر فرو رفت. بعد از شبها و روزهای طولانی که توی خاموشی و سکوتی آزاردهنده گذرونده بود، صدای دلنشین پیرمرد باعث شد به خواب بره. وقتی بیدار شد روی سکو نشست. پیرمرد رو به اون کرد و با لبخند گفت:
بازم بابت قضیه یه صبح معذرت میخوام.
کدوم قضیه؟
همون که از خواب بیدارتون کردم.
با شنیدن این حرف زندانی کمونیست توی فکر رفت و با خودش گفت:
این دیگه کیه؟ چقدر مؤدب و مهربونه، تا حالا ندیدمش. با این که من صبح باز بد اخلاقی کردم، دفعه چندومی که معذرت خواهی میکنه.
مرد زندانی با این فکر از روی سکو پایین اومد و با لحن محترمانه گفت:
آقا دیگه کافیه، انقدر چوب کاری نکنی، شما سن و سالی ازتون گذشته، بفرمایید بشینی رو سکو.
پیرمرد همینطور که کف سلول نشسته بود گفت:
نه جوان، جای من خوبه، شما راحت باشین، سابقه شما تو این سلول بیشتر از منه، آخه زودتر زندانی شدین و سختی بیشتری کشیدین، حق شماست که رو سکو بنشینین.
زندانی کمونیست خیلی زود به پیرمرد روحانی و حرفای دلنشینش عادت کرد. چند روز بعد وقتی پیرمرد رو از سلول بردن، دل زندانی کمونیست گرفت و حس و حال غریبی پیدا کرد. به پیرمرد روحانی عادت کرده بود، به صورت مهربون و لبخند گرم و پر محبتش، به حرفای قشنگی که میزد و به صداقت و صمیمیتش. مرد زندانی همینطور که به پیرمرد فکر میکرد با خودش گفت:
مانیکون پیرمرد با صفا مدت کوتاهی هم سلول من بود، خیلی بهش عادت کردم، اصلا یادم رفت بپرسم کیه و از کجا آمده. تو این مدت کوتاهی که اینجا بود حتی یه بارم با من بد اخلاقی نکرد، با اینکه مسلمون بود یه بار به من کمونیست بی محلی نکرد، اونقدر تحویلم گرفت که دست آخر شرمنده شدم. اعتراف میکنم که تو همه عمرم همچین شخصیت بزرگواری ندیده بودم، فقط ای کاش یه جوری میشناختمش و میفهمیدم کی بود. مأمور زندان میدونه، امروز وقتی غذا آورد ازش میپرسم.
اون روز وقتی مأمور زندان غذا آورد، قبل از اینکه بره زندانی کمونیست رو به اون کرد و پرسید:
میتونم چیزی بپرسم؟
چی؟ بپرس.
این پیرمرد سید کی بود؟
همسلولی تو میگی؟
بله، همون پیرمرد روحانی.
نشناختیش؟ دستغیب بود دیگه، دستغیب شیرازی.
مأمور اینو گفت و رفت. زندانی کمونیست توی فکر رفت. اونقدر غرق فکر بود که دست به غذاش نزد. اشتها نداشت. چهره نورانی پیرمرد لحظه ای از ذهنش محو نمی‌شد. به گوشه ی سلول خیره شد و زیر لب گفت:
دستغیب نه، آقای دستغیب، آقای دستغیب شیرازی.
مرد زندانی حس خوبی پیدا کرده بود. داستان دوم، منبر لرزان. هوا سوز سردی داشت. برف سنگین شب قبل هنوز روی زمین مونده بود. بعضی جاها یخ زده بود. سید از خونه بیرون اومد و در امتداد کوچه به راه افتاد. به مجلس عقدی توی محله جویشور دعوت شده بود. جویشور یکی از محله‌های دورافتاده قم بود و با مرکز شهر فاصله داشت. سید کوچه باغ‌ها رو پشت سر گذاشت و به خونه میزبان رسید. اون شب مجلس طولانی شد. دیر وقت بود که سید به سمت خونه‌اش راه افتاد. ماه میتابید و نور مهتاب همه جا رو روشن کرده بود. سید زیر نور ماه به راه افتاد. کوچه باغ‌ها طولانی بود و تمومی نداشت. سید تون تون قدم برمی داشت که با دیدن صحنه ای قدماشو کند کرد. مردی قوی هیکل چوب دستی بزرگی تو دستش گرفته بود و تلو تلو خوران از سمت دیگه کوچه نزدیک می شد. مرد مست راه سید و بست. بعد چوب دستیشو بلند کرد و گفت:
سید کجا این وقت شب؟
سید عباشو رو دوشش مرتب کرد و گفت:
میرم منزل.
کجا بودی سید؟
مجلسی دعوت بودم.
چه کاره ای؟
از لباسم معلوم نیست، روحانیم دیگه.
مرد مست چوب دستی و تو هوا چرخوند و گفت:
باید برام روزه بخونی سید، فهمیدی؟ روزه همین
سید که میخواست هر طور شده از دست مرد مست خلاص بشه گفت:
ولی اینجا که نمیشه.
چرا نمیشه؟ کار نشد نداره.
عصبانی نشو، الان دیر وقته، هوا سرده، مستمعی هم نیست، باید اتاقی باشه، منبری باشه، آخه اینطوری که نمیشه.
مرد مست چوب دستی و گوشه ای پرت کرد، بعد خم شد و در حالی که به کمرش اشاره میکرد گفت:
یا سایه اینم صندلیم، بشین روم روزه بخون.
سید از جاش تکون نخورد. مرد مست با بی حوصلگی فریاد زد:
چرا مرد علی داری استخاره میکنی؟ یا بشین، اگه نخونی با این چوب دستی.
و بقیه حرفشو خورد. سید که دیچاره ای نداره با احتیاط جلو رفت و رو کمر مرد مست نشست. بعد نگاهی با آسمون انداخت. شاخه های خشکیده درختان توی کوچه باغ خم شده بود. سید بسم الله گفت و روزه رو شروع کرد. کمی که گذشت صدای گریه مرد مست بلند شد. سید زیر چشمی به اون نگاه کرد. شش دانگ حواس مرد مست به روزه بود و شونه هاش می لرزید. روزه که تمام شد هر دو بلند شدن. حالا دیگه مستی از سر مرد پریده و پهنای صورتش خیس اشک بود. چوب دستی رو برداشت و گفت:
بریم حاج آقا.
کجا بریم؟
اگه نمیخوای بری خونت. خونت کجاست؟
خونم تو کوچه ارگه، خودم میرم.
نه حاج آقا، تنها صلاح نیست، بری، دیر وقته. تو این کوچه باقا ممکنه گرفتار جونوری چیز بشه، خودم باهات میام.
مرد اینو گفت و دنبال سید راه افتاد. صحنه اتابکی شلوغ بود. مردم برای نماز جماعت به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آمده بودند. اونا بعد از نماز دور آقای مرعشی جمع شدند. در این وقت مردی قوی هیکل دو زانو کنار سجاده آقای مرعشی نشست. بعد با اصرار دست سید و بوسید و با شرمندگی گفت:
منو ببخشین سید، من اشتباه کردم.
شما کی هستین و بابت چی از من عذرخواهی میکنید؟
منو یادتون نمیاد سید؟ من همونم که چند وقت پیش آخره شب تو کوچه باغ محله جوبشور سر رای شما رو گرفتم و گفتم برام روزه بخونین. اومدم بابت اون شب معذرت خواهی کنم و حلالیت بطلبم.
یادم اومد، از شما راضی هم و اصلا از کارتون دلگیر نشدم.
از همون شب توبه کردم سید. سید شما پیش خدا آبرو دارین، همین حالا سر سجده نماز از خدا بخواید توبه من رو قبول کن. شما با برخورد اون شب و خوندن روزه من رو عوض کردید. به خدا خلاف و کنار گذاشتم و توبه کردم. دعام کنید سید، دعام کنید.
مرد اینو گفت و قبل از اینکه بغضش بشکنه خداحافظی کرد و رفت. کبوتر سفیدی لب بام ایوان آینه نشسته بود و تصویر قرص کامل ماهو تو حوض صحن بزرگ تماشا می کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر هل و حرام.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام.
بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان همراهان رادیو معارف، شنوندگان عزیز برنامه زلال احکام. انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان فرصت همراهی ما رو دارید. مهمان عزیز ما در این برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده هستن. ما بحثمون با این بزرگوار در خصوص قراردادهای اقتصادی مشخص شده در فقه اسلامی هست که شرایط و احکامش رو از زبان ایشون میشنویم. جناب استاد فلاح زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم خوش آمد عرض میکنیم و عرض ادب و احترام به پیشگاه حضرت عالی، همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه زلال احکام.
سپاسگزارم جناب استاد فلاح زاده. در چند برنامه قبل درباره مضاربه صحبت کردیم، یکی از قراردادهایی که خیلی کارآمد هست در فعالیت اقتصادی امروز.
بله.
و خیلی ها از این روش برای درآمدزایی و کسب سود مشروع استفاده میکنن. خب در این برنامه میخوایم به یکی دیگر از همین قراردادها بپردازیم، درباره قرارداد مضارعه که خب زیاد ممکنه لفظش شنیده باشیم، اما با توجه به تعریفی که میشه براش و شرایطی که براش مقرر شده در احکام دینی مشخص میشه که این نوع قرارداد چه کارایی و چه ظرفیتی داره برای اینکه کسانی که میخوان از این نوع قرارداد استفاده کنن هم توجه داشته باشن به اصل و ماهیت این قرارداد و شرایطی که درش مقرر شده. توضیحات ابتدایی مربوط به این نوع قرارداد رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در سابق، یعنی اگر ما تاریخ انسانها رو یک کمی مطالعه کنیم، تقریبا تا 100 سال قبل شاید مزارعه بیشتر از مضاربه متداول بوده.
بله.
ولی متاسفانه چون شرایط مزارعه مراعات نشده بوده، تبدیل شده به یک نظام فئودالی و ارباب رعیتی. اگر همین قرارداد اقتصادی اسلام که حالا ممکنه بعضی از شنوندگان هم بگه آقا مزارعه چیه دیگه، حالا مزاربه رو شنیده بودیم ولی مزارعه دیگه چیه، یا بگن آقا مگه ما مزرعه داریم، مگه ما مثلا باغ داریم، چه به کار ما میاد؟ اتفاقا ما بنا نداریم این بحث رو خیلی مبسوط و مفصل بهش بپردازیم، اما چون مورد نیاز بخش عمده ای از افراد جامعه هست، کشاورزان و اینها، لازمه که توضیح بدیم و اتفاقا این شبهه رو هم برطرف کنیم.
بله.
که در سابق، در گذشته، شما حالا یا خودتون بزرگسالان یادشون هست و جوانترها هم شنیدن، نسلهای آینده هم تو کتابها خواهند خوان که اصلا تو کشور ما هم یک نظام ارباب رعیتی حاکم بوده. بسیاری از جاها، حتی روستاها، یک فردی به عنوان خان یا ارباب مطرح بوده، دیگری هم یا دیگرانی هم به عنوان رعیت و کشاورز و کارگر اونها، که متاسفانه برخی از اینها، نمیگیم تماماً، برخی از همین خوانین و به اصطلاح صاحبان ملک یا اربابها یا صاحبان مزارع یا قناتها به این کشاورزها و رعیتها هم ستم میکردن، ظلم میکردن و خیلی ظلمها و ستمهاشون هم شنیده اید یا خونده اید. اما بعضی هاشون هم آدم های مقید و متدینی بودن، واقعا طبق حالا قرارداد مزارعه یا اجاره فعالیت میکردن.
بله.
لذا این که اسلام آمده این قوانین رو وضع کرده برای اینکه سر از اون نظام‌های غلط و ظالمانه در نیاره و عده‌ای نشون به اصطلاح صاحب آلاف و الوف سرمایه و درآمد، که اگر حالا ما اصلا بریم یه سری بزنیم به بعضی از بلاد.
بله.
مثلا همین نظام ارباب رعیتی باشه، میبینیم که حتی خانه های اون افراد با خانه های کشاورزا کاملا زمین تا آسمان، حالا مقصود وضع زندگیشون ها.
بله.
متفاوت بوده، در حالی که کار و تلاش هم بیشتر از آن همون رعیت ها بوده. هرچند همینجا باید اشاره کنیم اسلام با سرمایه حلال مخالف نیست و همین سرمایه حلال هم ممکنه رشد پیدا کنه. خدیجه کبرا سلام الله علیها که بعدن هم همسر پیامبر شدن یه آدم سرمایه داری بوده، اما نعوذ بالله مثلا خدیجه کبرا سرمایه نامشروع به دست آوردن، سرمایه حرام به دست آوردن، سرمایه حلال بوده جمع شده است، حالا یا به ارث بوده یا با کار بوده امثال اینا. لذا حالا من لازم دونستم که این بحثم مطرح بشه جناب آقای موسوی زادم چون که اشاره فرمودید.
مزارعه، مزارعه آن است که صاحب زمین با زارع قرارداد ببندند که زمین را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به صاحب زمین بدهد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
ابتدای توضیح من راجع به اصل قرارداد مزارعه عرض میکنم، بعدم شرایط و نکات دیگه‌ای که از تالی در قالب سوال خواهید آورد.
خواهش میکنم. وقتی صحبت از مزارعه میشه با این توضیحات که شوفم بده، یعنی از زرع و کشت و کار دیگه، یعنی
اصلا خود این کلمه از کلمه زرع گرفته شده. خب تو قرآن هم همین لفظ به کار برده شده. شما ماه مبارک رمضان یا ایام دیگه قرآن خونده اید، قرآن خداوند میفرماید انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا شما زارعید یا ما زارعیم؟ به تعبیر شما حارسید، یعنی شما دانه میپاشید بر زمین. کسی که دانه رو در دل خاک میرویاند و یک دانه میشه صد دانه، کار خداست، کار ما نیست. اما حالا این اصطلاح شده، به کشاورزها میگن زارع، فلاح هم میگن، حارس هم میگن. بله، اون جاهایی که بر همین به اصطلاح وزن کلمات به کار برده میشود، مثل مزاربه، مثل مزارعه، مثل مصافحه، مثل معانقه، اینا همه طرفینیه. یعنی یه نفر نمیتونه خودش تنهایی مصافحه کنه، وقتی یه دست در دست نهادن دو نفر میشه مصافحه. یا مزاربه، کسی تنهایی نمیتونه این قرارداد ببنده، اون یعنی مزاربه یعنی چه. یا مبایعه، دیگه شنیدید که کلمه مبایعه نامه که می نویسن، یعنی طرفین یک قراردادی خرید و فروشی رو منعقد میکنن. مزارع هم
یعنی پای کلمه دو نفر یا بیشتر در،
یا بیشتر در کار است. حالا ممکنه یه طرف مثلا شرکایی وجود داشته باشه.
بله.
لذا قراردادی که بر اساس زراعت هست اصطلاحا میگن مزارعه، به این معنا که صاحب زمین، دقت فرمودید، با صاحب کار قرارداد میبندن که اون صاحب کار یا زاره کشاورز رو این زمین زراعت کنه و اون چه که محصول به دست آمد، حالا هر چه هست،
بله،
محصول به دست آمد با هم تقسیم کنن. حالا تقسیمش هم باز مثل مزاربه که قبلا توضیح دادیم بر اساس اونیست که به دست آمده است. مثلا 50% برای شما، 50%. آقا اگر 10 تن گندم به دست آوردید، نصف شمال شما، نصف شما. اگه 1 تن هم بود، نصف شما. یا مثلا 60-40.
بله.
مثلا اگر 10 تن بود، از این 10 تن 6 تنش از آن ما، 4 تن هم مال شما.
بله، بسیار.
اگه 1 تن هم بود، به همین مقدار.
بله.
این اجمالا تعریفی برای قرارداد مزارعه.
خیلی متشکر. پس وقتی که صحبت از مزارعه میشه، یعنی پای کشاورز و
بله،
یا ما گفتیم فلاح.
بله.
میاد وقتی قبلها کلاس ابتدایی میخوندیم، کلمه که در کتاب عربی مطرح میشد کنارش مینویسن کشاورز.
کشاورز احسن.
این تو ذهنمون از اون موقع مونده.
ما هم کشاورزاده این، فلاح زاده یعنی کشاورزاده.
خدا بهتون توفیق.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. ما همچنان با شما عزیزان هستیم و مباحث مربوط به مسائل اقتصادی اسلام رو، قراردادها و راه‌هایی که اسلام پیشنهاد کرده از این طریق ما میتونیم کسب سود حلال کنیم.
بله.
از زبان جناب استاد فلاح‌زاده با اون بیان شیرینشون ما میشنویم و استفاده میکنیم. یه فاصله میگیریم، ان شاءالله باز هم با شما عزیزان خواهیم بود.
جوان رشتیم که در دین اسلام منشأ مالکیت یکی از این سه چیزه:
اول کار ساده و یا توان با صنعت که محصول از اون از آن کارگر است. این یک نوع اصالت به کاره که شخص کار کنه در مقابل کارش یک منفعتی به دست بیاره. خب این دیگه خب انسان است و خداوند بهش قدرت داده، امکانات فراهم کرده بود، اینم کار کرده، زحمت کشیده، نتیجه زحمتش به دست آورده. خب این یک نوع بالاخره در اسلام منشأ مالکیت اینه. دوم سرمایه و کار که هر دو در جریان اقتصادی مؤثر باشن. سرمایه و کار مثلا هر دو مؤثر باشن، مثل همان مزارعه و مساقات و مزاربه و جعالب و امثال اینها. اینها خب دو چیز با هم منظم شده، از یکی پول است و سرمایه است مثل مزارعه و مساقات و مزاربه، از یکی هم کار، با هم دیگه کار میکنن. خب این هم خب بده اسلام اصالت برزد، کار از یک فرد، سرمایه از فرد دیگر که عنوان مزاربه، مزارعه، مساقات یا یکی از عقدهای مشروع خلاصه تأثیر دارن. خب ولی در باب ربا کار فقط از طرف بدهکار صورت میگیره. این کار بدهکار و اون شخص که پولدار در خانهش نشسته، اون 100 میلیون تومان پول داره، این داره به اشخاص به عنوان قرض و هر عنوان به عنوان خودش ربا. خب اینا کار میکنن، استفادهشون میبره. اسلام این رو اجازه نمیده به این که دست رنج یک عدهی به کیسه کسی دیگه بره، به خودشان روز به روز فقیرتر و محرومتر و بدهکارتر باشن. من این است که این ربا یک همچه عاقبتی داره.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جز دین.
دوستان گرامی، در این برنامه زلال احکام درباره یکی دیگر از راه‌های مشروع و مقرر شده در دین مبین اسلام برای کسب درآمد و به دست آوردن سود و منافع اقتصادی صحبت می‌کنیم که آن هم مزارعه است.
بله.
خب یک توضیح اجمالی جناب استاد فلاحی برای تعریف این قرارداد فرمودن، اما این چطوری شکل می‌گیره، چه شرایطی باید داشته باشه؟ قطعاً توضیحات جناب فلاحی راهگشا است، بفرمایید.
واقعا یکی از زیباترین و مهمترین مباحثی که در مسائل اقتصادی و قراردادها اسلام مشخص کرده همین شرایط است. یعنی شرایطی که برای مزارعه، شرایطی که برای مزاربه، برای مساقات، برای مبایعه، یعنی خرید و فروش قرار داده است، واقعا قابل تأمل و دقت است و بسیار دقیقه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه افراد به هر حال کسب درآمد حلال داشته باشن و ضرر نکنن، به دیگران هم ضرر نزنن. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
این تعبیر به دست آوردن سود اینجا درست هست اصلا؟
بله بله, بله. سود، حالا سودش اینجا محصولات کشاورزی. حالا یه نکته هم باید اشاره کنم، از آنجا که برنامه اسلام بسیار دقیق هست، آمده مباحث باغداری رو جدا مطرح کرده و اونجا یه قراردادی است به نام مساقات که از کلمه سقی است، یعنی آبیاری، که حالا بعداً انشاءالله توضیح میدیم از اون کلمه گرفته شده است. فعلا بحث بر سر مزارعه است. اما شرایط، اولا مورد مزارعه زمین است برای زراعت.
بله.
اولین شرطی که اسلام قرار داده میگه آقا صاحب زمین باید زمین مورد مزارعه رو مشخص کنه. حالا ممکنه با متر مشخص میکنه و معین باشه، مبهم نباشه، یا مثلا به هکتار بعضی جاها اصطلاح هست، یا قفیز امثال اینا که سابق مرسوم بوده، یا نه یک قطعه زمین مشخصی، حالا دقیقا ندونن چند متر هست اشکال نداره، آقا این زمین رو ما در اختیار شما میگذاریم، شما کشاورزی کن، بعد هرچی محصول به دست آمد با هم تقسیم کنیم، که حالا با شرایطی که بعدا عرض میکنیم. ولذا اولین شرط این است که اون زمین مورد مزارعه باید مشخص باشه.
بله.
همینجوری بگی آقا یه تیکه زمینمون رو در اختیار شما، یا مثلا یه هکتار زمینمون، خب کدام زمین؟
بله.
بله یه وقت از یک زمین، زمینشون یه قطعه بزرگه که مشخصه. تازه اگر اون